چندوچون روند آلترناتیو سازی برای مقابله با حکومت اسلامی مستقر بر کشورمون پرداخته. در چند برنامه اول به تعریف آلترناتیو و تفاوت اون با نهادهای مشابه پرداختیم و بعد از اون آقای دکتر اسماعیل نوریالا طرحی شش مرحله‌ای رو برای دقایق و منازل موجود در مسیر روند آلترناتیو سازی پیشنهاد کردند که در دو برنامه قبل به معرفی و بحث در مورد مرحله چهارم این طرح یعنی مرحله تشکیلات سازی پرداختیم. و این مرحله رو از زوایای مختلفی مثل روند تصمیم گیری، شرح وظایف و تقسیم کار مورد بررسی قرار دادیم. این هفته قصد داریم این مرحله رو از زاویه دیگه‌ای بررسی کنیم. ازتون دعوت میکنم ابتدا به بخش کوتاه سخنان دکتر نوریالا توجه کنید و بعد با هم به اتاق مجازی هماندیشی بریم تا اندیشه سایر اعضای داوطلب رو بشنویم. با ما همراه باشید.
دوستان سلام، من فکر کردم این هفته هم به جای خداحافظی با مرحله تشکیلات سازی و پرداختن به مرحله پنجم از طرح پیشنهادیمون برای روند آلترناتیو سازی یه برنامه دیگر رو هم به بحث در مورد تشکیلات سازی اختصاص بدیم و یک زاویه مهم دیگر رو در این مورد زیر ذره بین بگذاریم. اشاره من به مبحث فرهنگ سازمانیه. امروزه در دروس مدیریت اصطلاح فرهنگ سازمانی اصطلاح جا افتاده ایه و در واقع فکر میکنم با پرداختن به اون میشه به نوعی جمع‌بندی از بحث خودمون هم برسیم. از کنم که واژه فرهنگ از لحاظ معنایی و کاربردی یکی از واژه‌های گسترده است که پرداختن به اون فرصت مخصوصی رو می‌طلبه. من اینجا فقط قصد دارم تنها در حد ذکر نام و آشناسازی در مورد این مفهوم صحبت کنم. ببینید، در یک معنای عمومی فرهنگ مجموعه ارزش‌ها، باورها، اهداف و جهان‌بینی اجتماعات بشریه. اما اطلاق اون بر اجتماع کوچکی از افرادی که در داخل یک سازمان دور هم جمع میشن نوعی محدود کردن معنای وسیع این واژه محسوب میشه. وقتی که ما از فرهنگ مسلط بر یک سازمان صحبت میکنیم بیشتر نظرمون به نوع روابط ما بین مدیریت سازمان و کارکنان از یک طرف و همچنین نوع روابط ما بین خود کارکنان از طرف دیگه است. خب ما میدونیم که آلترناتیو رو ما یک سازمان میدونیم و در نتیجه اکثریت مطالب گفته و نوشته شده در مورد سازمان‌های گوناگون بر سازمانی که ما اسمش رو میذاریم آلترناتیو هم متفاوته. با یک تفاوت، در سازمان‌هایی که به اعضا دستمزد میدن ما بیشتر از واژه کارکنان اون سازمان استفاده میکنیم، اما در مورد سازمان‌هایی که کار در اونها جنبه داوطلبی داره و یا سازمان‌هایی که افراد برای حضور در اونها حتی مبلغی رو به نام حق عضویت میپردازند ما بیشتر به جای کارکنان از لفظ اعضا استفاده میکنیم. فرهنگ هر سازمان با نوع روابط ما بین اعضا از مدیر گرفته تا عضو ساده در واقع مهمترین عامل تعیین کننده پیروزی یا شکست سازمان هست. این امر به خصوص در مورد عضویت های داوطلبانه بیشتر صدق میکنه، چرا که در سازمان های دیگه اون رشته اصلی که کارکنان رو به سازمان متصل میکنه در مرحله اول نیاز اونها به دستمزدیه که دریافت میکنن، در حالی که در سازمانهایی با اعضای داوطلب چنین پیوندی وجود نداره و خود نفس داوطلبی نشانه علاقه شخص برای کار مجانی در یک سازمان و ویژگی های اون سازمان هست و این ویژگی ها باید با توجه به همین مشخصات عضویت تعیین بشه. در اینجا بد نیست چند کلمه هم درباره مفهوم علاقه که گفتم بیان کنم، چون علاقه در اصل به معنی رشته و نخ بوده و فقط به طور مجازی معنای محبت و عشق رو میده. در گذشته، حالا رو نمیدونم چون خبر ندارم، حتی یه شغلی به نام علاقه بندی وجود داشت که با علاقه مندی تفاوت داره، که اون شغل مربوط بود به ساختن رشته و نخ و تناب و غیره. بعدن پیوندهای به مایملک اشخاص هم به طور مجازی علاقه اسم گرفت. مثلا می گفتن که فلانی در شمال علاقه جاتی داره، معناش این بودش که در اونجا ملک و املاکی داره، و وقتی هم که کسی ملکش رو از دست میداد یا ازش می گرفتن، می گفتن طرف مسلوب العلاقه شده، علاقه ازش سلب شده. فرهنگ سازمانی هم در واقع مبحثی است به علاقه یا رشته پیوند اعضای گروه با همدیگه و با خود گروه مربوط میشه و صحبت میکنه، و در واقع به این مسئله میپردازه که چگونه این علاقه رو میشه تقویت کرد یا چه عواملی باعث سلب علاقه میشه. در مورد اجزایی که فرهنگ یک سازمان داوطلبانه میسازن میشه لیست مفصلی ارائه داد، اما من فکر میکنم میشه با اشاره به چند تا از مهمترین اجزای سازنده و به وجود آورنده فرهنگ سازمانی یا همین علاقه میشه اجزای فرعی رو حد زد. از نظر من اولین عنصر اصلی به وجود آورنده فرهنگ سازمانی درک دلایل علاقه برای پیوستن یک عضو به سازمان داوطلبان است. این درک کمک میکنه که از همون ابتدا معلوم باشه که آیا شخص داوطلب به جای درستی آمده و اهداف سازمان رو قبول داره و کوششهاش برای تحقق اهداف به استحکام پیوند او با سازمان کمک میکنه یا نه. خب بدیهی عضوی که از این فیلتر بگذره به طور بالقوه یک عضو پایدار برای سازمان خواهد بود. دومین عنصر توجه به اعتماد. اگر اعتماد در کارکنان دستمزد بگیر یک سازمان غیر داوطلبان از بین بره، اتفاقی که میفته اینه که اشخاص یا کارکنان نسبت به سازمان بی‌تفاوت میشن و رابطه‌شون در حد نیازشون به دستمزدشون تقلیل پیدا میکنه. اما در سازمانهای داوطلبانه که رشته ای جز علاقه و اعتماد شخص به سازمان وجود نداره، سلب اعتماد بلافاصله موجب جدایی عضو از سازمان میشه. این امر به خصوص در مورد رابطه اعضا با مدیران سازمان صادقه، چرا که اعتماد در این سازمانها چیزی نیست جز باور به این که مدیریت، سازمان و اعضایش رو صمیمانه در راستای اهدافی که همه رو گرده هم آورده اداره میشه. پس فرهنگ اعتماد آفرین و فرهنگ بی اعتمادی آفرین یا فرهنگ بی تفاوتی آفرین روبروی هم قرار دارن و خود به خود نقش مدیریت سازمان در این مورد بسیار مهمه. سومین عنصر مسئله مشارکته. فرهنگ درست سازمانی بر این اساس ساخته میشه که اعضا صاحبان همسرنوشت یک سازمان هستند و هر کدومشون به سهم و توان خودشون در پیروزی شرکت یا در پیروزی اون سازمان هم شراکت دارن هم مالکیت دارن. خب میگن رایزنی، هماندیشی، شراکت در تصمیم گیری ها مهمترین روش های خلق فرهنگ مثبت سازمانیه. حال اون که فرهنگ های مبتنی بر سلب شراکت و علاقه و بیگانه سازی اعضا موجب قطع ارتباط عاطفی اونها با سازمان و با مدیریت و با دیگر اعضا میشه. چهارمین عنصر داشتن یک سیستم قدردانی در برابر شراکت و فعالیت اعضای مدیران سازمان در هر قشری که از سلسله مراتب هستند باید به اعضا نشون بدن که قدر حضور و فعالیت و دهش اونا رو میدونن. توجه کنیم که علاقه رو حتی لزوما نمیشه با پرداخت پول خرید یا تقویت کرد. قدردانی یکی از مهمترین پاداش ها به خصوص در سازمان های داوطلبان است. در این مورد نیز بی‌اعتنایی و ناسپاسی نسبت به کار اعضا باعث قطع علاقه و پراکنده شدن اونها میشه. و بالاخره پنجمین عنصر کوشش برای برقرار بودن روابط دوستانه و همکارانه در بین اعضاه. در یک تصور ماقبل مدرن اغلب مدیران از برقرار شدن روابط افقی بین اعضا راضی نبودند و ارتباط تک تک اعضا با خودشون رو اهمیت میدادند. اما امروزه مفهوم کار تیمی که هم شامل تقسیم کار و هم متضمن همکاری های تکمیلی بین اعضا است باید در فرهنگ سازمانی به عنوان یک اصل وجود داشته باشه. نبودن رشته های الفت و دوستی بین اعضا که ناشی از یک نظام مدیریتی دیکتاتور معاب و تمامیت خواه هست کاملا با کار تیمی تنفر داره. باری همونطور که گفتم میشه این لیست رو ادامه داد، اما اگر به گوهر فرهنگ های مثبت یا منفی سازمانی توجه کنیم خواهیم دید که اصل مسئله ایجاد و پایدار کردن رشته های علاقه اعضا به یکدیگر، به مدیریت و به خود سازمانه. در نتیجه حرف آخرم اینه که پاره شدن رشته و علاقه در اعضا یک سم کشنده‌ایه که هر سازمان داوطلبانه ای رو از درون می پاشنه. خیلی متشکرم.
بسیار خب، میخواستم این نکته رو به سخنان دکتر نوریالا اضافه کنم که معیارهایی که ایشون بیان کردن رو میشه به صورت ضابطه‌ای برای تشخیص خوب و بد سازمانهای داوطلبانه سیاسی و به خصوص سازمانهایی که مدعی آلترناتیو سازی هستن به کار برد و با این ضوابط میشه دونست که آیا یه سازمان قابلیت استمرار و بالندگی و شکوفایی رو داره یا به خاطر تسلط فرهنگ منفی سازمانی محکوم به شکست خواهد بود. بحثمون رو با صحبت‌های اولین هموند داوطلبمون آقای صلح‌جو آغاز می‌کنیم. بفرمایید آقای صلح‌جو، میکروفون در اختیار شماست.
سپاس از شما خانم قیاسمند. در مورد موضوع بحث امروز، فرهنگ سازمانی و مشخصاً سازمان آلترناتیو که موضوع بحث ما هست، به عنوان سازمان سیاسی یه بدیهیاتی وجود داره که احتمالاً همه میدونن، مثل اینکه خب یه سازمان سیاسی یه آلترناتیو با یه هدفی کارشو شروع میکنه، یعنی هدفی رو صلاح کار خودش قرار میده، یه ایدئالی رو در نظر میگیره، اسناد پایه‌ای بر اساس اون شکل میگیره، مثل بنیادنامه، مرامنامه و مؤسسینی که در واقع اینا رو طراحی کردن حول این اسناد پایه‌ای اعضایی در نقش‌های مختلف در واقع درش فعالیت میکنن. فکر میکنم این اسنادی که سازمان‌های سیاسی دارن میشه بهش گفت فرهنگ نانوشته، یعنی قوانینی که ظاهرا میبایستی اعضای سازمان بر اساس این در واقع در تشکیلات فعالیت کنند، بر اساس آنچه که در بنیادنامه اون سازمان اومده یا در مرامنامهش ذکر شده. منتها اون چیزی که در واقع در نهایت اتفاق میفته این هستش که در هر سازمانی فرهنگ نانوشته وجود داره که همونطور که دکتر گفتن این ارتباط بین این اعضا هست که الزاماً این ارتباطات در واقع در اسناد بهش اشاره نشده. این کسانی که عضو این سازمان هستن، این جمعیتی که درش وجود دارن، به نسبت تجربه‌ای که دارن و خیلی از مسائل دیگه یک مناسباتی با هم دیگه پیدا میکنن و در واقع این مناسبات بین این اعضا میشه اون فرهنگ نانوشته اون سازمان. و فکر میکنم در واقع این فرهنگ به نوعی میشه بهش گفت اون چسبیه که این اعضا رو داره هم نگاه میداره، اون چه که باعث میشه این اینتگریتی، این با هم بودن در یک سازمان شکل بگیره، این فرهنگ نانوشته هست. حالا موقعی که تاریخ سازمان های موفق و ناموفق رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، به مشاهداتی میرسیم که چرا یه سری سازمان ها نتونستن به هدفشون برسن. اولا اینکه خب الزاماً یه رابطه ممکن مستقیمی وجود نداشته باشه بین فرهنگ داخلی یک سازمان با اون چیزی که بیرون اون سازمان به نظر میاد، یعنی که به هدفش برسه یا نرسه. منتها خب هممون میدونیم یه مسائلی هست مثل پذیرای تغییرات بودن، انعطاف پذیر بودن، حالا تکثرگرایی در یک سازمان سیاسی. ولی شما موقعی که سازمان ها رو مقایسه میکنیم، حالا خب خیلی هم در واقع باب شده که معمولا مجاهدین رو به عنوان یه سازمان بد در واقع نمونه میارن، شما مناسبات سازمانی رو از اعضایی میشنویم که از سازمان مجاهدین جدا شدن، میفهمیم که یک فرهنگ منحط سازمانی میتونه چی باشه. ببینید کسانی در واقع مناسبات داخلی این سازمان اینطوری هستش که هیچ نوع تفکر دموکراتیک درش وجود نداره، انعطاف وجود نداره، اون چیزی که بهش میگیم دچاره اون تسلب از دغمی هست، یعنی اعضا اجازه ندارن خارج از آن چه که بهشون گفته میشه یا دیکته میشه اصلا فکر کنن. و این دقیقا برعکس اون چیزی است که در یک سازمان دموکراتیک بناس اتفاق بیفته، اینکه اعضا تفکرشون و آزادی تفکرشون رو در واقع از دست نمیدن و میتونن خود خودشون باشن. در مورد آلترناتیو یه نکته‌ای که خیلی اهمیت داره این هستش که آلترناتیو بناس هدف آلترناتیو این است که یک رژیم جاری رو برداره و یک نظام جدیدی رو مستقر کنه. فکر می‌کنم فرهنگ درون یک سازمان آلترناتیو نمونه و گویای آنچه هست که در واقع در پشت قضیه این آلترناتیو میخواد در کشور ایجاد کنه. شما اگه بیشتر سازمان‌های آلترناتیو رو که نگاه می‌کنین، مرامنامه ها که نگاه میکنین به اصولی معتقدن، مثل دموکراسی، مثل تکثرگرایی، شایسته سالاری، حاکمیت ملی. اینها رو اگه ترجمه کنین در فرهنگ درون اون سازمان، میبینین که در واقع یک ما به مثال یک به یک وجود داره. مثلا موقعی که یه سازمان ادعا داره که میخواد که دموکراسی رو در ایران جاری کنه، درون این سازمانه که نگاه میکنین میبینین که آیا منش دموکراتیک در فرهنگ این سازمان و در بین اعضا جاری هست؟ آیا اعضا آزاد هستند که تفکرات خودشون رو با دیگر اعضا در واقع به اشتراک بذارن؟ و آیا این اشتراک تفکر قبول میشه در سازمان یا یعنی اینکه نه باش برخورد میشه؟ اینجاست که شما منش دموکراتیک درون سازمان رو میبینید. یا شایسته سالاری، یک آلترناتیو موقعی که ادعا داره میخواد که شایسته سالاری رو در کشور ایجاد کنه، درون سازمان رو که نگاه میکنین باید ببینین که آیا این مناسبات سازمانی به صورت باندبازی هست، پس یه سری از روز اول در واقع کنترل این حزب یا سازمان یا آلترناتیو که ما در موردش صحبت میکنیم در اختیار دارن و حاضر نیستن پس به هیچ قیمتی اونو به دیگر اعضا تفویض کنن یا اعضا رو در تصمیم گیری در واقع مشارکت بدن. یعنی این شایسته سالاری رو تونستن در سازمان خودشون در واقع جاری کنن. و مورد بعدی حاکمیت ملی، اینا اگه ترجمه کنیم به فرهنگ درون سازمانی، فکر کنم تعلق سازمانی این هست. آیا فضای درون سازمان اینطوری هست که اعضای سازمان تعلق خاطر داشته باشن و این سازمان از خودشون بدونن و فکر کنن قسمتی هستن از این کلیت بزرگ و نقش مثبتی دارن درون، یعنی اینکه نه همونطور که گفتم یه سری هستن که در واقع این سازمان رو کنترل میکنن و یه سری اعضا صرفا به صورت صوری در واقع عضوش هستن. تمام این مفاهیمی رو که یک سازمان سیاسی و مشخصا آلترناتیو ادعا داره میبایستی در درون خودش به نوعی اونها رو اجرا کنه و نمونه باشه از اون چه که میخواد بعداً در یک کشور در واقع اون رو پیاده سازی کنه. و نکته آخر هم فکر کنم فراهم کردن امکان شکوفایی هست. همیشه ما گفتیم که به عنوان یه حزب سکولار دموکرات که یکی از بزرگترین کارهایی که یک حکومت سکولار دموکرات میتونه انجام بده فراهم کردن امکان شکوفایی هست برای شهروندان. درون سازمان هم همینطور هست. یک سازمان میبایستی بتونه برای اعضاشون شکوفایی رو در واقع امکانات شکوفایی فراهم کنه. اعضا بتونن از یه جای شروع کنن و این قابلیت رو داشته باشن با پیشرفتشون در واقع در اون سازمان آلترناتیو یا هر سازمان سیاسی قابلیت هاشون رو نشون بدن و به در واقع بیشتر مفید واقع بشن در سازمان. صحبت هم اینجا تموم میکنم که تاریخ ما پر از سازمان هایی هستش که در کارشون شکست خوردن و سازمان هایی که موفق شدن مخصوصا در امر آلترناتیو. ولی فکر میکنم فارغ از این که آیا یک آلترناتیو بتونه کارشو انجام بده موفق بشه یا موفق نشه، اون چه که بعدش باقی میمونه فرهنگ درون سازمانی هست. اینکه تونسته آیا کادری رو در واقع تربیت کنه، شاید در سازمانهای دیگری در بعدن یه جای دیگه در واقع مفید واقع بشن. و این یعنی مثل یک دانشگاه میتونیم تصور کنیم، فکر کنم یک حزب سیاسی یک دانشگاه سیاسی هست و آلترناتیو خب خیلی خیلی مرحله بالاتری است یک حزب سیاسی هست. بنابراین فارغ از این که در واقع به هدفش میرسه یا نه، فکر کنم این فرهنگ سازمانی هست که در نهایت میمونه و فارغ تحصیلان این دانشگاه بعدا مشخص میشه که چه چیزی در این دانشگاه یاد گرفته. ممنون.
سپاسگزارم. آقای بیژن آتشینجان بفرمایید، خواهش میکنم.
با درود به همه دوستان، من میخواستم صحبتم رو با یک مرور کوتاهی بر گفته های آقای دکتر شروع کنم. ویژگی هایی که یک سازمان باید داشته باشه، فرهنگ سازمانی باید داشته باشه، و اولینش رو همون همسویی اهدافی که یک سازمان، یا اگر داخل واژه سیاسی بخوایم اینو تعریف کنیم بگیم یک آلترناتیو سیاسی باید داشته باشه با انگیزه های افرادی که در اون آلترناتیو داره مشغول فعالیت هستن یا کار میکنن، قدردانی که از اونها میشه، خب طبیعتاً بهشون انگیزه میده که بیشتر و بهتر بتونن فعالیت کنن، اعتمادی که بین اعضا هست و انعطاف پذیری یکی از نکات خیلی مهم. خب طبیعتاً با اتفاقاتی که در داخل ایران میفته تصمیمات جدیدی گرفته میشه، برنامه های جدیدی ریخته میشه و این انعطاف پذیری باید وجود داشته باشه تا با توجه به قضایایی که اتفاق میفته تصمیمات جدیدی گرفته بشه و راه حل های جدیدی پیدا بشه و به سمت اونها حرکت بشه و حالا تصمیمات جدیدی امکان گرفته شه و غیره. طبیعتاً تیم ورک، کار تیمی که بین اعضا هست و وجدان کاری که وجود داره، یا به عبارت دیگه بگیم راست کرداری که وجود داره، یک جوی که دروغ بین اعضا نباشه، با هم بتونن به بروک و صاف و مستقیم برخورد کنن، صحبت کنن و کار کنن تا به اون هدف غایی که میخوان برسن. همه اینا رو ما در داخل یک آلترناتیو سیاسی وقتی قرار بدیم تقریبا یک شکل مشابهی با یک شکل یک سازمان میشه. و بقیده من نقش اون لیدر، نقش اون کسی که میخواد رهبری کنه، باید اینجوری باشه که بتونه این فرهنگ سازمانی رو بهتر کنه، بهبود ببخشه. چون طبیعتا فرهنگ سازمانی یک سری نوشته، یک سری قانون نیست، مثلا یک سازمانی مثل مجاهدین خلق که یک سری قوانین دارن حتما باید اینها اجرا بشه. اون رو ما واقعا نمیتونیم اسمش رو فرهنگ سازمانی بذاریم، یا اگرم فرهنگ سازمانی بذاریم یک فرهنگ سازمانیه که مثل یک آب برکه میمونه که راکد، خب طبیعتا هیچ کاربردی نخواهد داشت. و فرهنگ سازمانی واقعا یک آب راکد نیست و همیشه در حال تغییر کردن و به کار یک رهبر اینه که این تغییر رو به سمتی ببره که به اهداف اون سازمان نزدیک باشه. من صحبتم رو با یک نقل قول به پایان میبرم که تعریف فرهنگ سازمانی این هست که فرهنگ سازمانی مثل سیستم دفاعی بدن میمونه. متشکرم.
خیلی ممنون. من وقت گرفتم که خدمتتون عرض کنم حتما فرهنگ، واژه فرهنگ یک مفهومی است که شامل ارزش‌های اجتماعی و هنجارهایی میشه که در یک ملت رایجه. اما اون چیزی که ما داریم راجع بهش حرف میزنیم فرهنگ سازمانی کمی متفاوته، یعنی فرهنگیه که در یک سازمان تعریف میشه، یعنی هنجارها و نرمها بر اساس اون فرهنگ سازمانی برای اعضا تعریف میشه. درست عرض میکنم این رو آقای دکتر نوریالا؟ آیا تعریفی که من دارم، تفاوتی که من دارم عرض میکنم صحیح هست؟
منم در ابتدای همین ویدیویی که پخش کردیم عرض کردم که ما یه مفهوم گسترده از فرهنگ داریم، یک مفهوم مختصر و خلاصه شده برای سازمان‌های مختلفی که وجود دارند. این فرهنگ با اون فرهنگ خب یک مقدار این جعلیه، در واقع اون فرهنگ بزرگتر به طور طبیعی در جامعه رشد میکنه، از نسلی به نسل دیگر میرسه و غیره، در حالی که این فرهنگی که در سازمان ها هست فرهنگ آفریده شده به وسیله مدیران و بنیانگذاران اون سازمان.
بله خیلی ممنون. اما این هم خیلی مهمه که تمام اعضایی که میان شرکت میکنن در یک سازمان و میخوان اون سازمان رو برسونن به نقطه‌ای که اون سازمان بتونه در مقابل یک دشمن بسیار بزرگ و یک هیولا که هر کاری از دستش برمیاد قد علم کنه اصلا کار ساده‌ای نیست. یعنی اینکه اون فرهنگ و اون به قول آقای آتشنجان آیین‌نامه‌ای که قراره که نمیدونم شاید هم آقای سرخچو بهش اشاره کردن قراره که تعریف بشه، باید اینقدر قوی باشه که بتونه در مقابل یک همچین دشمنی مقابله کنه و آلترناتیو چنین دشمن مشترکی بشه، دشمن مشترک بین اعضایی که میپیوندن به اون سازمان. تا اینجای کار اکثر سازمان هایی که تا الان جمع شدن اعضا دور هم، اکثر سازمان ها درست پیش رفتن، چون خیلی از اعضا واقعا با هدف شکست دادن اون دشمن مشترک داره هم جمع شدن و از همه مهمتر برقرار کردن قانون اساسی که هم دموکرات باشه هم سکولار باشه، ایدئولوژی درش نباشه و تمام این حرفا. یعنی تا اینجای کار همه درست پیش رفتن، اما کجای کار میلنگه که در بسیاری از سازمان ها تجربه این سالها بهش سالهای اخیر که حداقل من تجربهش کردم به این صورت هست که ریزش اعضا هست. شاید خود ما هم تک تکمون تجربه رو داشتیم که عضو یک سازمانی شدیم اما به یه نقطه رسیدیم که از فعالیت داوطلبانه توی اون سازمان سرد شدیم. حالا مثلا هر کسی یک تجربه داره، یکی تجربهش اینه که با اعضای اون سازمان نتونسته کنار بیاد، یکی تجربهش اینه که با مدیر اون سازمان، با مدیران اون سازمان نتونسته کنار بیاد، تجربه یکی اینه که با انگیزه ای رفته که اون سازمان نتونسته در حتی در کوتاه مدت اون شخص رو به اون انگیزش برسونه. انگیزه های اعضایی که میان داوطلب میشن خیلی اهمیت داره. اگر خاطرتون باشه در مورد همسویی یا خانم فرزان به اسم هماندیشی تعریفش کردن اهداف سازمانی که همین الان آقای آتشنجان هم بهش اشاره کردن، خب این رو که مطرح کردیم دوستان لطف کردن توضیحش دادن. در مورد فرهنگ قدردانی آقای دکتر به طور کامل توضیح دادید. من میخوام راجع به انگیزه های اعضایی که میان عضو میشن صحبت کنم. بعضی هستن میان برای که برای جامعه ایران یک کار نیک انجام بدن میان و واقعا با همین انگیزه میان، خب میخواد کار خوبی برای جامعه انجام بده. یکی دیگه اومده اومده دنبال اینکه دوستان بیشتری پیدا کنه. واقعا توی اپوزیسیون خارج از کشور این موضوع هست، تنهایی افراد، پیدا نکردن جمعهای قابل اعتماد ایرانی که از لحاظ فکری هم فکر باشن، از نظر باور هم فکر باشن، خیلی سخته. یه عده میان به دنبال دیدگاه جدید هستن، اومدن با امور سیاسی آشنا بشن، با مفاهیم سیاسی آشنا بشن. یه عده ممکن اومده باشن چون خارج از کشوره، برای اینکه کیس پناهندگیشون رو فقط بگذرونن، اومدن فقط کیسشون رو بگذارن برن. یعنی باید اون کسی که میاد میخواد عضو بشه باید ترسی از این موضوع نداشته باشه که انگیزه هاش رو به طور دقیق بگه، و اگر هم ترس داره و نمیگه، باید در مدت آزمایشی این انگیزه ها مورد بررسی دقیق توسط افراد معتمدی که با هم دیگه جلسه میذارن و راجع به موضوع حرف میزنن، نه با قضاوت و احتمالاً زیر سوال بردن اون شخص مورد بررسی قرار بگیره. از اون مهمتر، تجربه به من ثابت کرده که عده زیادی میان برای اینکه کسب قدرت کنن، تبدیل بشن به یک شخصیت سیاسی مطرح. خب چه اشکالی داره؟ بعضیا به این هدف میان. یعنی مهم اینه که این انگیزه هست. وقتی یک بخشی یا یک قسمتی در هر سازمانی، به ویژه اون سازمانی که میخواد برسه به نقطه‌ای که با قدرت در مقابل اون دشمن سهمگینی که گفتم عمل کنه، خیلی اهمیت داره که یک بخشی رو ترتیب بده برای اینکه به اون شخص این اطمینان رو بده که آقای ایکس، خانم ایگرگ، برداشتمون اینه که شما میخواید تا این بخش از قدرت برسی، ما فقط اینقدرش رو میتونیم برای شما تامین کنیم، بنابراین شما میتونی تشریفتو ببری یا میتونی بمونی. خیلی صحبت دارم ولی دوست دارم که صحبت بقیه دوستان رو هم بشنوم، بنابراین وقت رو میدم به خانم شبنم بدری. بفهمید خانم، خواهش میکنم خانم بدری.
سپاسگزارم خانم قیاسمند، خسته نباشید. اولین نکته که در مورد فرهنگ سازمانی میخوام بگم، این عبارت به نظر مختصر و مفید و جالبه، اینکه برخی کارشناسا تو این حوزه ادعا میکنن که فرهنگ سازمانی در واقع شخصیت اون سازمان هستش. خب فرهنگ سازمانی تأثیر میذاره روی عملکرد، رفتار و حتی کلماتی که اعضای اون سازمان، که حالا ما داریم در مورد آلترناتیو صحبت میکنیم و یه آلترناتیو رو یک سازمان در نظر میگیریم، خب تأثیر میتونه بذاره حتی بر عباراتی که اعضای اون سازمان به کار میبرن برای توصیف مردم با باورهای مختلف، قومیت‌های مختلف و غیره و غیره، ادبیاتی که به کار میبرن وقتی که بحث سیاسی میکنن در مورد مسائل مختلف. این فرهنگ اون سازمان میتونه روی تمام این موارد تاثیر بذاره. مردم نیاز دارن که حداقل از طرف کسایی که ادعا میکنن که مخالفان اون رژیم هستن، محترمانه مورد خطاب قرار بگیرن. این مردم میتونن باورهای مختلفی داشته باشن ولی بایستی که محترمانه مورد خطاب قرار بگیرن. مطلب دیگه که به ذهنم میرسه این هستش که ما الان داریم در دوره زندگی میکنیم که چند سالی هست که سازمان‌های مختلف وقتی که حتی فرم‌ها رو آماده میکنن توی گزینه‌هاشون به این اکتفا نمیکنن، حالا به ذکر کلمه خانم و آقا، سعی میکنن که پیشپندهای دیگر رو هم پیشنهاد بدن یا حداقل به عنوان جای خالی ارائه بدن برای اینکه توجهشون رو نشون بدن به افراد مختلف، حالا ترنس ها غیره و غیره. تو این دوره داریم زندگی میکنیم، این مسائل رو میبینیم ولی هستن در بین ما ایرانیان، کم نیستن، حتی در بین مخالفای رژیم که دارن فعالیت میکنن و ادعا میکنن که یکی از اهدافشون این هستش که در ایران ما تساوی حقوق زن و مرد داشته باشیم. همین افراد توهین های جنسی رو هم به کار میبرن. خوبه که ما حالا سعی کنیم جوری فرهنگ سازمانیمون رو به خصوص در مورد آلترناتیو تعریف کنیم و به کار ببریم که منجر شه ایرانی های بیشتری فعالیت بکنن در این سازمان، هم فعالیت بیشتر و هم فعالیت مفیدتر. نکته دیگه که میخواستم اشاره بهش بکنم این هست که در حالا برنامه های گذشته راجبه تصمیم گیری در حالا تشکیلات صحبت شد، فکر میکنم یکی از عواملی که باعث میشه امید مردم به پیروزی از بین بره و حالا مبارزه هم مخالفای رژیم فکر کنن که فعالیتشون دیگه مفید نیست، تصمیم بگیرن فعالیتشون رو کم کنن یا قطع کنن، این هستش که شاید اون حرکت رو به جلو رو در مسیر مبارزه نمیبینن، فعالیتشون رو دیگه مفید نمیبینن. شاید شکست های پی در پی که سازمان های سیاسی تو این سالها دیدن باعث شده که تمایل افراد کم بشه، حالا غیر از اینکه هزینه زیادی رو به بار آورده، انرژی مبارزه رو کم کرده، امید مردم رو به پیروزی کم کرده، باعث شده که مردم پیروزی رو خیلی دور ببینن و با هزینه بالا، و خب خیلی ها ترجیح بدن که اوکی بهتر هستش اصلا صرف نظر کنن از فعالیتشون، امید زیادی نمیبینن. تصمیم گیری که راجبش صحبت کردیم توی یه سازمان خیلی خوبه که جوری انجام بشه که این شکست ها منجر به این شکست های پی در پی نشه، به خصوص اینکه شاید بشه تو اون سازمان و تو اون فرهنگ سازمانی مثلا با مدیریت ریسک این هزینه ها رو کاهش داد و شکست های پی در پی رو، به خاطر اینکه خب ما تو شرایط قرار داریم که خود به خود تصمیم گیری در آلترناتیو در شرایطی انجام میشه که با ریسک های متعددی روبرو هستیم. به هر حال حالا امیدواریم که با فرهنگ‌های درستی که تعریف میشه و همینطور اجرا میشه، هم تعداد افرادی که امید دارن به پیروزی بیشتر بشه و هم عملا فعالیت بیشتری داشته باشن. مرسی، ممنون.
سپاسگزارم. آقای محمد مکرمی بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، متشکرم خانم قیاسان. بعضی از دوستان صحبت میکردن که باید به شکل دموکراتیک ما اجازه بدیم همه افراد وارد بشن به این سازمان، ولی خب ببینید هر فردی با هر فرهنگی وقتی وارد بشه، شما یک استایلی دارید، یک فرهنگی رو دارید. وقتی شما فرض کنید الان مثل قضیه مهاجرتی که به خیلی از کشورها شده با فرهنگ‌های مختلف، وقتی فرهنگ ها میان در هر صورت تأثیر میذارن. شما یک فرهنگی رو دارید، یک فرهنگی رو که درستش کردید. ما اینجا داریم صحبت از آلترناتیو میکنیم، کلی مراحل رو طی میکنه تا برسه به یک محصول نهایی که اون آلترناتیو هست. حالا شما فرض کنید تو این روند هی ناخالصی وارد بشه، ناخالصی های مختلف وارد، خب نهایتا اون محصولی که در نهایت تحویل داده میشه مطمئنه اون چیزی که روز اول هدف گذاری شده اون نخواهد بود و یک چیز متفاوتی خواهد بود. این نظر من، یعنی حالا نظر من که نه، نظر صاحب نظران این رو به عنوان اولین مؤلفه و مهمترین مؤلفه مطرح کردن که جناب دکتر هم فرمودن یک فیلتری باید در ابتدا باشه که اعضایی که در داخل سازمان میشن این تناسب رو داشته باشن. دومیش اعضایی که داخل خارج سازمان داخل سازمان دارن فعالیت میکنن باید به نحوی جذب این سازمان بشن و این فرهنگ رو درک کرده باشن که باش واقعا ادغام شده باشن و اینکه این فرهنگ باهاش زندگی بکنن، این رو خارج از سازمان هم تبلیغش بکنن، یعنی بتونن این رو هم انتقال بدن، نه اینکه فقط به صرف اینکه یک دستوری هست که اینجا فقط فعالیت بشه و تمام و خارج از این یک سبک و فرهنگی دیگه خارج از سازمان داشته باشین. این مؤلفه یک سازمان برتر نیست و در نتیجه اینکه این اعضا تبدیل به یک حامی بشن در نهایت، نه اینکه در نهایت یک روالی پیش بره که به یک منتقد تبدیل بشن، جدا بشن و نهایتا تبدیل به یک منتقد بشن، همجوری که نتیجه مثلا سازمان هایی مثل مجاهدین خلق شده که این اتفاق اگر کسایی که جدا شدن به شدت تبدیل به یک منتقد شدن. یکی مؤلفه دیگه که خیلی مهم هست و افراد میگم صاحب نظران این رو توی بحث فرهنگ سازمانی برتر معرفی کردن، کار تیمی هست، گرایش به کار تیمی هست، خیلی مهم هست کار تیمی. یکی از مؤلفه‌هایی هست که شما اگه توجه کنید به سازمان‌های حتی تجاری هم از همین مؤلفه استفاده کردن، سازمان‌هایی که خیلی موفق هستن توی بحث تجارت توی سازمان‌های سیاسی هم، حالا من صرفا سازمان سیاسی ایران رو نمیگم، یعنی سازمان‌هایی که در به قولن سازمان‌های ایرانی سیاسی ایرانی هستن رو نه، سازمان‌هایی که خارج از ایران مختص بقیه کشورها هستن، شما توجه بکنید کار تیمی به شدت داخلشون خودش نشون میده و افراد با کار تیمی خیلی خوب مچ شدن، که این یک مؤلفه ای است که به نظر من خیلی ارتباط داره با فرهنگ ما ایرانی ها. و توی بحث‌های گذشته هم من این رو گفتم که ما باید خیلی روی خودمون کار بکنیم، روی این اخلاق و منشمون، همین فرهنگ کار تیمی رو که مشخصه خیلی مهمی هست توی یک سازمان برتر، که اینجا ما صحبت از سازمان آلترناتیو داریم میکنیم، این خیلی مهم است. مؤلفه بعدی که باز خیلی تاثیرگذار هست، یک سیستم تشویق هست که حتما توی یک سازمان برتر که اینجا صحبت از آلترناتیو است خیلی مهمه، که افرادی که به صورت داوطلب اومدن داخل این سازمان که قرار نیست هیچ منفعت مالی ببرن، باید برای موفقیت های فردی و اگر در داخل تیم هستن موفقیت های تیمیشون حتما تشویق بشن. تشویق هم صرفا این نیست که یک بحث مالی داخلش مطرح باشه، یعنی یک تشویق به صورت پرداخت یک مبلغی باشه، به شکل های مختلف میشه از این فرد یا این افراد رو تشویق کرد. و اینکه مؤلفه بعدی فردگرایی هست، یعنی تصمیمایی که مدیران میگیرن داخل این سازمان به نحوی باشه که تأثیرش رو بر روی افرادی که داخل سازمان هستن، اعضای سازمان، این رو اول بررسی بکنن تا اینکه به این فکر بکنن که نتیجه چی هست. این تأثیری که روی فرد داره میگذاره، این رو خیلی بهش توجه بکنن، چون میگم این یک فرهنگی هست که قراره در آینده کشور همین فرهنگ ها رو، همین فرهنگ رو در آینده کشور شما داشته باشید، در حکومت آینده کشور داشته باشید، و مسئولین یا مدیرانی که در آینده قراره بر کشور مدیریت بکنن همین روش رو از الان باید تمرین بکنن، باید داشته باشن این فرهنگ رو. و اینکه مؤلفه آخر هم ریسک پذیر بودن و نوآوری داشتن مدیران و همچنین اعضای این سازمان هست که خیلی مهمه، که مدام نسبت به مسائل مختلف جامعه، که اینجا ما چون با آلترناتیو سرکار داریم، یک سازمان سیاسی هست و مدام در حال تغییرات هست جامعه ما، یک سازمان قوی، یک آلترناتیو قوی باید حتما این رو داشته باشه، ریسک پذیر باشه و کاملا نوآوری و انعطاف پذیر باشه، این رو داشته باشه. متشکرم.
خیلی ممنون. خدمتتون عرض کنم که در ادامه صحبتی که داشتم عرض می کردم که انگیزه افراد من فکر می‌کنم خیلی اهمیت داره که مشخص بشه، یک نکته دیگه ای که اونم خیلی اهمیت داره اینه که افراد بدونن که از انگیزه هایی که دارن علیهشون استفاده نشه، یعنی امنیت خاطر داشته باشن.